آقای باقر احمدی از علموت شرقی پیامک ارسال کردن و گفتن دوست دارم خبر کشف واکسن کرونا با دستان پرتوان دانشمندان ایرانی رو بشنوم انشاءالله. پس از درگیری‌های انقلاب فرهنگی در فروردین و اردیبهشت سال 1359 بین گروه‌های چپ دانشجویی و برخی اعضای حزب جمهوری اسلامی و دانشجویان پیرو خط امام در دانشگاه ها، شورای انقلاب و رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر به تعطیل کردن دانشگاه پس از پایان نیم سال دوم 58-59 تصمیم گرفتند و قرار شد که دانشجویان فارغ التحصیل به مناطق محروم و روستاها برند و کارهای جهادی و سواد آموزی رو پیگیری کنند. از همین رو برای رسیدن به هدفهای انقلاب فرهنگی ایران و ساماندهی استادان و دانشجویان، ستاد انقلاب فرهنگی در 16 مرداد سال 1359 جهاد دانشگاهی را تأسیس کرد. بله، جهاد دانشگاهی بسیار تاثیرگذار بودند در طول این سالها. خدا قوت میگیم به همه این عزیزان و همچنان آرزومندیم که برقرار و بردوام باشد. ساعت 13:02:24 است. با ادامه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم و در لحظات استجابت دعا به سر میبریم. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. خدایا، ما دیوان خیش به گناه سیاه کردیم و تو موی ما را به روزگار سپید کردی. ای آفریننده سیاه و سپید، فضل کن و سیاه کرده ما را در کار سپید کرده خیش کن. خدایا، آن که تو را به تحقیق بداند همیشه طلب تو کند، او اگرچه داند که هرگزت نیابد. خدایا، چون به جان نگرم جانم پر درد است، و چون به دل نگرم دلم پر آه، و چون به فعل نگرم خاطرم پراندوه است. خدایا، هرچه با من گویی با خلق تو گویم، و هرچه با من دهی خلق تو را دهم. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره تکویر آیات 1-19 با صوت قاری استاد محمد انور شهات.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
وإذا
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای آخرین توسل سبز دعای ما، آیا نمی رسد به حضورت صدای ما؟ موعود خانواده کی از راه می رسی؟ کی مستجاب می شود آقا بیای ما؟
الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد
الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا
هرچه گفتم یا مقیسه شیعه نشنی دم جوابی هرچه گفتم یا معزل اولیا مهدی نیامد دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد
الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا الاجل مودا مودا
فکر ما مستر حقیقی من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد
اللهم عجل ولی کل فرج قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده در قلمرو به فرهنگ
موسیقی
بهترین خبری که تا حالا شنیدین چی بوده و بهترین خبری که الان دوست دارید بشنوید چیه؟ دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
با سلام به شما عزیزان در شبکه فرهنگ، برنامه در قلمرو. من هم خبری داشتم که من خانمم تا زمانی که بود من بهش میرسیدم، اما بیماری گرفتش در سال 1396، اونم آسمانی شد، فوت کرد. خبر ناگوار بود. قبل از اون مادر من فوت کرد. با کمال تشکر شیخی شنوندی همیشه یه برنامه رادیو.
خدا رحمت کنه همه اموات شما عزیزان شنونده رو. امروز هم پنج شنبه از آخر هفته فاتحی نثار همه عزیزان آسمانی کنیم. صف 914 پایان شماره 6282 پیامک شما رسید.
در رابطه با خبری که شنیدم، یکی خبر آزادی اسرا بود که زنجان بودم، دانشجو بودم و خیلی خوشحال شدم که شبها به دیدن خانواده آزاده ها می رفتیم. یکی هم که آزادی خرمشهر بود که سوق قزوین همه اومدیم خیابانا. دبیرستانی بودم، جشن شادی بود، بعد مردم شیرینی و شکلات تقسیم می کردن. خیلی خوشحال بودم من از اون زمان، واقعا خاطرات خوبی دارم. من زهرا تقی‌دست هستم از هر.
میریم سراغ بخش دیگری از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، برگی از تاریخ با حضور صدای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ امروز. امیدوارم که روزگارتون بخیر و همچنین
به قدیر
رو پیش
درود بر شما. جناب مختاری اصفهانی یه مقدار جابجا میشین تا صداتون مطلوب به گوش ما و شنوندگان برسه؟
الان صدا خوبه؟
بسیار عالی، متشکرم. منتظر هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهشم. خدمت هم از کم که امروز در واقع ترور تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک در کشور عراق هستش.
بله.
تیمور بختیار خوب از نظامیان تحصیل کرده دوره پهلوی بود که از ایل بختیاری بود و پسر عموی سریا اسفندیاری هم بختیار، در واقع همسر دوم محمد رضا شاه پهلوی. تیمور بختیار در بحران آذربایجان و در واقع آزادی آذربایجان از قید و سلطه فرقه دموکرات نقش بسزایی داشت و بعدها در دوره دکتر محمد مصدق وقتی عده‌ای از بختیاری ها به تحریک در واقع بریتانیا شورش کرده بودن، در سرکوب اونها هم نقش ایفا کرد و به عنوان فرمانده لشکر کرمانشاه برگزیده شد.
بله.
او بعد از کودتای 28 مرداد 1332 با توجه به نزدیکی هایی که به فضل الله زاهدی در واقع فرمانده کودتا داشت به تهران فرخونده شد و بعد از فرهاد دادستان که اولین فرماندار نظامی تهران بود به عنوان دومین فرماندار نظامی تهران برگزیده شد و در اون موقع فرمانداری نظامی به نوعی مهمترین بخش امنیتی و انتظامی کشور بود که در برخورد با مخالفان نقش مهمی رو ایفا میکرد. در همین دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار هست که فدایان اسلام دکتر حسین فاطمی و همچنین شاخه نظامی حزب توده دستگیر و پروندهشون بسته میشه. با تأسیس ساواک تیمور بختیار به عنوان اولین رئیس ساواک برگزیده شد که میشه گفت که این در واقع در این مقام شخص مهم و نامش رو به وحشت رو بر تن مردم مینداخت و با توجه به اقداماتی که در دوره فرمانداری نظامیش داشت که خب مخصوصا در زمان دستگیری دکتر حسین فاطمی با اون هجومی که اوباش با رهبری شعبان جعفری معروف به شعبان بیما خوردن و حتی نزدیک بود که دکتر فاطمی رو در خود فرمانداری نظامی به قتل برسونن، یا برخوردی که با فدایان اسلام داشت و بعدها با شاخه نظامی حزب توده با بسیاری از افراد مخالفی که دستگیر می شدن، در واقع با چنین پیشینهی ساواک یک وحشتی رو بر تن افراد مینداخت. خب تیمور بختیار در این دوره هم وفاداریش رو به محمد رضا شاه نشون داد، اما او با توجه به این قدرتی که داشت، نفوذی که داشت و همچنین نزدیکی که به شاه داشت، در فکر این بود که میتونه نخست وزیر بشه. با توجه به اتفاقاتی که در دولت شریف امامی و انتخابات و بعد در دوره منوچهر اقبال در انتخابات مجلس 20 اتفاق افتاد و دولت به تخلف و تقلب در انتخابات در واقع متهم شد و این مجلس به نوعی میشه گفت در حالت تعلیق بود، این بختیار در این ذهنش بود که خب به عنوان یک فرد قدرتمند میتونه به چنین وضعیتی سر و سامان بده.
بله.
اما به تیمور بختیار نه تنها به نخست وزیری برگزیده نشد، بلکه این علی امینی بود که نخست وزیری برگزیده شد و حتی علی امینی در دولتش در پی تعقیب یک سری از نظامیانی بر اومد که اینها هم در از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ مالی دارای در واقع پرونده و شایبه فساد بودن.
بله.
و از جمله کسانی که در مزان اتهام بود تیمور بختیار بود، اما با توجه به اینکه خب تیمور بختیار در دوره‌ای که در رأس ساواک بود تانسته بود به شاه خدماتی رو بکنه، شاه به جای اینکه اون رو در واقع دستگیر بکنه از علی امینی خواست که مقدمات تبعید او فراهم بشه. تیمور بختیار به اروپا در واقع تبعید شد، بعد از مدتی وقتی به لبنان اومد با توجه به در واقع پرونده هایی که در داخل ایران برای او تشکیل بود و همچنین در لبنان با توجه به حمل سلاحی که بله. انجام داده بود در لبنان هم دستگیر شد. در این زمان دولت لبنان با دولت ایران در حال مصادره برای تحویل تیمور بختیار بودند که با وساطت جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و همچنین دولت فرانسه، دولت لبنان از تحویل بختیار به ایران خودداری کرد و بعد از اون بختیار به عراق اومد و با دولت بعثی عراق حسن‌البته و صدام حسین همکاری کرد، در این دوره گروه سیاسی تشکیل داد برای مبارزه با سلطنت پهلوی، سعی مخالفان ارتباط برقرار کنه، حتی با خمینی میخواست ارتباط برقرار کنه که امام حاضر به دیدار و ارتباط با او نشد و نهایت تیمور بختیار از یکی خودش یک عم در واقع در کار سرکوب و کشتن بود توسط عوامل نفوذی ساواک در منطقه‌ای که رفته
بله.
برای شکار هدف گله قرار گرفت و کشته شد.
و خبر در...
بله، یه نکته جالبی که وجود داره، ساواک از بعد تشکیلش تا پایان که به اصطلاح سال 57 باشه
بله.
4 رئیس ساواک تجربه کرد، یکی تیمور بختیار بود، حسن پاکبان بود، نعمت الله نصیری و تیمسار مودم و هر 4 تن این رؤسای ساواک کشته شدن و به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. واقعه دوم در واقع نخست وزیری جمشید آمونیار هست در این روزی که در واقع حکم نخست